سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 46 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست با مهندس بابک بروجردی‌فر درباره نکات کاریابی و آمادگی برای مصاحبه شغلی گفتگو داشتیم. دوستان همراه در این اپیزود شریف یزدیان، فرشاد کاظمی، مصطفی وزینی، مجید پیرامون، محمد نادی، عمران مرادیان و مهدیس خالدی هستند.
با سلام، امشب پادکست 46 رو داریم با جناب آقای مهندس بابک بروجردی‌فر. خیلی خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. دوباره به ما افتخار دادن که یک مصاحبه با ایشون داشته باشیم. این دفعه در مورد شغلیابی، کاریابی چه نکاتی داره، مواردی رو از ایشون بشنویم و بعدش بریم سراغ پرسش و پاسخ. خیلی ممنون جناب آقای بابک.
بفرمایید. ببین، اولین جمله‌ای که همه تقریبا کاریابا و شرکت‌ها و یا آدما نصیحت می‌کنن به آدم اینه که آقا تو باید سعی کنی خودتو بفروشی به اون شرکت، به عنوان یه محصول خودتو ارائه بکنی. ولی هیچ کس نمیگه که آقا چی کار باید بکنی برای ارائه کردن خودت. اولین چیزی که میاد تو ذهن آدم که آدم می‌خواد یه محصول رو بندازه به کسی، یعنی قالب کنه به کسی، ولی واقعیتش اینجوری نیست. ببین، تو هر فرآیند فروشی یه خریدار، یه فروشنده است، یه محصول و مشتقاتی که باعث پرزنت کردن محصول میشه، مثل کاتالوگ، مثل شرکت پخشی که اینجا مثلا میشه کاریاب یا همون ریکریتر. کاری که باید بکنی اینی که باید تو اون محصولی که داری که میشه اسکیلت، میشه نالجت، یه جوری بسته‌بندیش کنی، یه جوری ارائهش بدی بر اساس نیازی که طرف داره. یعنی تو میخوای یه نفر استخدام کنی که MS SQL بلد باشه، بنابراین وقتی که CV طرف رو نگاه میکنی، اولین چیزی که اتوماتیک چشه دنبالش میگرده باید MS SQL باشه. من همیشه به همه میگم که آقا رزومه‌ای که درست میکنی و میفرستی واسه هر شرکت، برای هر شرکت باید متفاوت باشه بر اساس کیوردهایی که اون شرکت دنبالش داره میگرده. تو وقتی که این پکیج فروشتو داری آماده میکنی به عنوان فروشنده، کاتالوگت میشه CV، یه موقع هست از ریکریتر استفاده میکنی، یه موقع هست خودتو ارائه میدی، فرقی نمیکنه. من عقیده ندارم که ریکریتر بهتر کار میکنه یا خودم بهتر کار میکنم. من یک بار ریکریتر واسه من کار پیدا کرده تو شرکت CN که من چون جای دیگه کار گرفتم نرفتم دیگه، جای دیگه ریکریتر من کار نکرده. ولی تو همین کار فعلی که دارم کار میکنم، یه همکاری دارم که اون با ریکریتر اومده، همین پوزیشن منه، همین جایگاه منه، تقریبا تیممونم یکیه، اون با ریکریتر اومده، من خودم اقدام کردم. بنابراین این که ریکریتر حتما کمک میکنه یا کمک نمیکنه، خود آدم بهتر میتونه کار کنه، به نظر من این گزینه درستی نیست. مهم اینه که ما چه پکیجی آماده میکنیم برای ارائه کردن، چه CV من ارائه میدم. من یکی از دوستان می‌خواستم معرفی کنم به شرکت، گفتم CV تو واسه من بفرست. CV که واسه من فرستاد یه فایل PDF بود 14 صفحه. کی میشینه 14 صفحه CV رو نگاه کنه؟ وقتی هم بهش گفتم، گفت خب من سوال کارم زیاده. سوال کار خیلی ممکنه زیاد بشه، ولی من باید یه CV شسته رفته، تر و تمیز، با یه کاور لتر خوشگل بدم به طرف که با یه اسکن اولی. خیلی از شرکت‌ها که با نرم افزار سرچ می‌زنن، بنابراین مهمه که اگه طرف دنبال MS SQL Server میگرده، یعنی توی requirementش نوشته MS SQL Server، تو CV MS SQL Server داشته باشی، نه Microsoft SQL Server یا نه SQL Server خالی. به نظر من اینا خیلی اهمیت داره. یعنی من جواب گرفتم از این نگرش کیورد بیس نوشتن CV. یه CV شسته رفته پس نیاز داریم با یه cover letter. من باید بتونم با یه cover letter خوشگل، خیلی مهمه. من جا اپلای میکردم تو ایندید، دکمه اپلای فقط میزدم، میگم مثلا تو یه روز شاید 100 تا جا اپلای کردم، یه دونه شما زنگ نزد. ولی به محض اینکه شروع کردم مثلا هر جا بی کاور لتر نوشتم، 30 تا جا اپلای کردم، 7 تاش تماس گرفته، من یکیشو گرفتم. یعنی اینقدر تفاوت کاره. من تو یه کاور لتر باید بگم که کی هستم، چه کیوردی به کار ببرم، واسه چه اسکیل خودمو نشون بدم، چیزی که طرف دنبالشه. من ممکنه خیلی مثلا نجاری بدونم، آهنگری بدونم، ویژوال بیسیکم بدونم، بعد ببینم اون دنبال چیه. و من چی رو دارم. بنابراین به نظر من CV خیلی مهمه، کاور لتر خیلی مهمه و اینکه اشراف داشته باشی به CV. من مصاحبه کردم با آدمی که ازش راجع به CV سوال کردم نمیدونسته. من نمیگم دروغ نوشته یا چیزی، شاید یادش رفته. منم ممکنه خیلی اوقات کاری که 20 سال پیش انجام دادم یادم رفته باشه، ولی باید بدونم، باید نگاه کنم CVمو، باید اشراف داشته باشم به این CV. طرف ممکن از من سوال بپرسه، میخواد ببینه من راست نوشتم، اگه نوشتم .NET کار کردم واقعا .NET کار کردم یا .NET شنیدم فقط گذاشتم توی CV. بنابراین اشراف کامل به CV خیلی کمک میکنه و خیلی مهمه که شما بدونی که با کی داری مصاحبه میکنی، ریکوایرمنت های طرف چیه، چه توقعی از تو داره و برای چی داره تو رو استخدام میکنه. یعنی حتما وبسایتش رو نگاه کنی اگر که میشناسی کمپانی تو، یه موقع از طریق ریکروتر داری اطلاعات نداری، حتما نگاه کنی ببینی چه ریکوایرمنتی داره. خیلی اوقات شما میتونی یه پولیتیکی بزنی، طرف مثلا میخواد با پاور بی آی کار کنی، یه ریپورتینگ تولز کار نکرد. من این اتفاق واسم افتاده، میخواست من آی بی ام کوگنوس بدونم، من کار نکردم، ولی با هزار تا ریپورتینگ تول دیگه کار کردم. رفتم نگاه کردم توی یوتیوب 2 دقیقه ویدیو نگاه کردم و وقتی که صحبت کردم راجع به آی بی ام کوگنوس به یارو گفتم من کار نکردم ولی میدونم اینجوری اینجوری این فرقا رو مثلا با پاور بی آی که من کار کردم داره. یا توی جاب فعلی که من دارم کار میکنم چت نزدیک 4 تا 5 تا دیتابیس از من میخواست، یعنی جزء ریکوایرمنت ها بود، من با هیچ کدومش کار نکردم ولی راجبش اطلاعات داشتم، راجب DB2 میدونستم، راجب MongoDB میدونستم، راجب و همه اینا بیسش استاندارد SQL. تمام ریپورتینگ سیستم ها با هم مثل هم کار میکنه، تمام زبان های برنامه نویسی مثل همه یه استراکچر داره، سینتکس ها ممکنه فرق کنه، میفهمم که یه زبانی ممکنه object oriented باشه یه زبانی scripting language باشه، ولی الگوریتم نویسی یکیه. برای همین وقتی شما فیسبوک، آمازون، مایکروسافت مصاحبه میکنی، واسه طرف مهم نیست که تو چه زبانی میدونی، میگه آقا این نوت‌پد رو باز کن، این کومبو باکس رو بغلم باز کن، 100 تا زبان لیست شده، پایتون، ویژوال بیسیک، جاوا، بش، هر چیزی، لینکس، هر چیزی میتونه باشه، با چی میخوای بنویسی. من مصاحبه داشتم با آمازون، به من گفتش که چه، گفتم من با پایتون مینویسم، گفت بس من اصلا مهم نیست چی تو انگلیسی بنویس، برای اینکه سینتکس میخواد از من بپرسه، اون چند تا چیزو میخواد بپرسه، از من به عنوان دیتا انجینیر حتی برنامه نویسی هم نمیخواست بدونم، میخواست پرابلم سولوینگ من رو ببینه چجوریه، اون مسئله که داده من چجوری دارم راجعش فکر میکنم. بنابراین خیلی خوبه که وقتی که شما داری یه جابی رو اپلای میکنی بدونی اون تولزایی که طرف اونجا نوشته چیه، نوشته آپاچی ایرفلو، خیلی آپاچی ایرفلو چیه، یه ورکفلو منیجمنت، یه چیزی مثل اوتوسیسه، برای اوتوماسیون استفاده میشه. کافی اینو بدونیم، میتونی اشاره کنی بهش که من با آپاچی ایرفلو کار نکردم ولی این خیلی شبیه اوتوسیسیه که من کار کردم. طرف رو تحت تاثیر قرار میده، یه موقع هست ممکن جواب نده، مخصوصا مثلا تو کارهای کانترکتی، یه نفر میخوان 6 ماه بیاد یه کاری رو واسهشون ستاپ کنه بره، بنابراین اونجا سرمایه گذاری نمیکنه روی آدم، بگی که این حالا ایو نمیدونه ولی بی رو میدونه، میاد یاد میگیره. من یکی میخوام اینفورماتیکا بدونه بیاد کارم انجام بده بره، من 3 ماه بیشتر نمیخوام پول بدم. ولی نه، تو جابایی که لانگ ترم دارن نگاه میکنن میگه اینفورماتیکا میدونه که ETL پروسسه، ETL تولز، میاد SSIS یاد میگیره، میاد Azure Data Factory یاد میگیره، مهم نیست. این نگرشی که شرکتای بزرگ دارن، تو شرکتای کوچیک نه، میگه آقا من جاوا میخوام، فقط هم جاوا میخوام، تو دات نت میدونی خیلی هم بار کلا بهت که دات نت میدونی، ولی من دنبال جاوا میگردم. پس خیلی مهمه که جابی که اپلای میکنی بشناسی، کاتالوگت یا رزومت و کاور لترت آماده باشه و اشراف داشته باشی هم به رزومت هم به شرکت طرف، بیزینس طرف و کاری که داره انجام میده. این یه نکته. نکته دیگه که ما هممون تقریبا میتونیم بگیم کارمندیم دیگه، ما زندگیمون پند کار است. ممکنه حالا یکم سرمایه دار باشه، کار به عنوان انترتینمنت باشه واسش، ولی عمده ماهایی که داریم اینجا صحبت میکنیم زندگیمون با این کاره داره میچرخ. برای همین ما باید همیشه آماده باشیم واسه کار بعدی، باید همیشه CV تو بیلداپ کنیم، با هر روشی که میتونی، تکنولوژی جدید میتونی یاد بگیری، سرتیفیکیت میتونه کمک کنه، میتونی بری فوق لیسانس بخونی، هر چیزی که درگیرت میکنه، با اینکه علاوه بر دیلی جابی که داری، علاوه بر کار روزانه‌ات، تو رفتی فوق لیسانست هم گرفتی، تو رفتی سرتیفیکیت مثلا نمیدونم مثلا کلادت هم گرفتی، اسنوفلیکت هم گرفتی، یعنی اینکه تو داری علاوه بر دیلی جابت یه کار دیگه انجام میدی. چه کمکی میکنه تو شرایط برابر؟ وقتی شما با یکی دیگه داری مقایسه میشی، شما که سرتیفیکیت داری همیشه جلوتری. موقعی که میخواد خود شما میخواد سی وی رو انتخاب کنه، طرف دو تا سرتیفیکیت داره، این یکی هیچ نداره، کدوم انتخاب میکنه؟ طبیعیه سرتیفیکیت رو انتخاب میکنه، اون کسی که سرتیفیکیت داره رو. و حالا چیز دیگه هست، مثلا من گفتم که اون اول که اومدم خیلی گمراه کرده من. یکی من گفتش که اینجا اولویتش با آدمای وایته، ماهایی که مثلا از میدل ایست اومدیم استخدام نمیشیم، در صورتی که اصلا اینطور نیست. من تو چی الان تو تیمی که داریم کار میکنیم 15 نفریم، یه نفرم از اروپا یا نورت امریکا نیست، یا هندی یا چینه یا ایرانه یا عربیم یا دیگه بیس کیس مثلا آمریکای جنوبیه. این من اینو عقیده ندارم، اینکه ریکروتر کمک میکنه عقیده ندارم، اینکه زبان حالات مخصوصا برای ما که تو کبکی میگم مثلا زبان فرانسوی اگه ندونی کار نمیتونی گیر بیاری. ممکنه یه شرکت لوکال کوچولی، مثلا حتی نه کوچولی، مثلا شرکت یوبی سافت تیمایی داره که فرنچ زبونن، ترجیحاً طرف میخواد فرنچ بگیره چون میخواد همه دارن فرانسه صحبت میکنن، طبیعیه. من خودم وقتی داشتم استخدام میکردم دو نفر رو داشتم که باید یکشو انتخاب میکردم، جفتشو عین هم بودن، از یه کالج اومده بودن بیرون. کیو انتخاب کردم؟ اون که ایرانی بود، برای که راحت‌تر باشه ارتباط برقرار میکردم. ولی این دلیل نمیشه که من حتما همیشه ایرانی رو انتخاب کنم، یا مثلا اگه دو تا هندی باشم میگم نه اینا رو نمیگیرم، وای میسم یه ایرانی بیاد. یا اینکه مثلا یکی دوستام گفتش که بدون رفرنس نمیشه. رفرنس چی کار میکنه؟ من وقتی که میشم رفرنس شما تو شرکت خودم، فقط رزومه شما رو میارم بالاتر، همین. من خیلی اوقات شدم رفرنس آدمو بهشون زنگ نزدم، یه جاهایی هم شدم رفرنس کار گرفتم، من تاثیر نداشتم. اینجا پارتی بازی نه اصلا نمیشه کرد، یعنی مدیر عامل شرکت ما هم نمیتونه یه نفر رو بیاره بذاره به عنوان مثلا دیولپر، بگه آقای نوه عموی منه مثلا استخدامش کنید توی دپارتمان فلان بذارین کار بکن. یه پروسه‌ای داره استخدام. رفرنس کمکی نمیکنه، شاید رزومه تو مثلا چه میدونم بیاره بالاتر، ولی اینطور نیست که حتما اگه رفرنس باشه طرف بتونه کار رو بگیره. نژادت مهم نیست، چیزایی که مهمه دانشته، کامیونیکیشنته، و اینکه چجوری خودتو ارائه میدی. خیلی جاها که من مصاحبه کردم تنها نبودم و با تیمای دیگه بودم، واسه خودم جالب بود. مثلا اکثر ما اینو شنیدیم که آخر مصاحبه ازم پرسن سوالی داری، و خیلی اوقات ما هم سوالی ندارم، من میخوام کارا رو بگیرم دنبال پولشم، سوالی ندارم مثلا. ولی میدیدم که مثلا وقتی که جلسه تموم شد و اون آدم مصاحبه کردیم واسه رفته بود، اینایی که نوت می نوشتن بچه‌ای که مصاحبه کرده بودن، می گفتن این دیدی هیچ سوالی نداشت از من بپرسه، یا این مثلا چه سوالای خوبی پرسید، براشون مهم بود. برای من واقعا فرق نمی کنه، برای اینکه من خودم همیشه وقتی که سوالی ندارم، سوالی ندارم، من کارا رو میخوام دیگه، چه سوالی بعد هر سوال 20 آپشن ندارم که سوال داشته باشم میخوام انتخاب کنم یه کار رو یه سوال. ولی بد نیست که شما نشون بدی که آقا علاقه‌مندی به این کاره، واسه اهمیت داره، تو چه تیمی داری میری، چه تعداد آدمی هستن، چه تکنولوژی دارن کار میکنن، و اینا همش قابل گوگل کردنه که چه سوالایی بپرسی و خودت هم اگه بشینی فکر کنی میبینی که مثلا میتونم راجع به این سوال بپرسم و مهمه.
اینجا یه ذره فاصله نگرفتیم، میخواستم تو زمینه یه ویزیبیلیتی ماینوریتی، من این اشتباه میکردم که فکر میکردم که ما جزء ویزیبیلیتی ماینوریتی نیستیم، ولی دیدم که هستیم. اگر که توی تجربه هم روی این ویزیبیلیتی ماینوریتی، چون چند تا از این گزینه ها داره که مثلا جزء چه گروه هایی هستید، مثلا حالا دیسیبیلیتی دارید یا ندارید دیسیبیلیتی، ولی حالا شرکت های بزرگ یا بانک ها اینا میپرسن که توی شرکت های بزرگ مثل این که باید که توازن رو برقرار بکنن از نژادهای مختلف و مثلا یه نژاد خاص همیشه چیز نباشه، پررنگ نباشه. به نظرم این تو شرکت بزرگ بانک ها و این ویزیبیلیتی ماینوریتی رو برای ایرانی ها اصطلاحاً و که سرچ کردم دیدم که ما جزء وایت محسوب نمیشیم و جزء ویزیبیلیتی ماینوریتی هستیم.
بستگی داره، ببخشید در فتو قطع میکنم، و خیلی بستگی داره به شرکتی که داری اپلای میکنی. تو خیلی از این شرکت‌های بزرگ مثل مایکروسافت و آمازون و گوگل و اینا جدا از فیسبوک، چون فیسبوک رو اصلا میپرسه که ایرانی هستی یا نیستی، آمازون هم جدیدن دیدم که میپرسه که ایرانی هستی یا نیستی. خیلی جاها ما وایت حساب میشیم، یعنی حتی گزینه به عنوان میدلیست نداره و آسیایی هم منظورش چاینیز و جاپانیز و یا آسیای جنوب شرقی که ما بهش میگیم آسیای جنوب شرقی. خیلی بستگی به شرکتی داره. ببین الان تو شرکت ما تو شرایط برابر بین یه خانم و آقا خانم استخدام میشه، ولی تو شرایط برابر اینطوری نیست که یه خانمی با نالجی کمتر به چربه به یه آقای با نالجی بیشتر. خیلی باید برابر باشن، خانم اولویت داره. تو دیسابیلیتی هم که میگه همینطوریه، کسی که معلولیت داره تو اولویته. حالا معلولیت میتونه هر چیزی باشه، حتی میتونه مثلا چنان استراب هم یه جور معلولیت حساب میشه. این میشه میاد تو اولویت، ولی اینطور نیست که بتونی با معلولیت جابی رو بگیری که کوالیفاید نیستی براش. این فقط اولویت‌ها رو عوض می‌کنه. یه جاهایی دیدم راجع به نژاد و اینا هم صحبت می‌کنن. مثلا می‌دونم که توی شرکت‌ها اینجا فرست نیشن‌ها رو راحت‌تر می‌گیرن. ولی باید پایتون دیولپر، فرست مال من راجع به صنعت خودم حرف می‌زنم، دو تا پایتون دیولپرن، یه ایرانی یه فرست نیشن، برابرن، سوالا رو تقریبا یه جور جواب دادن. اولویت با فرست نیشن است.
پارامترهای چندم دیگه محسوب میشه جزء پارامترهای.
آره اول. آره اینطور نیستش که، یا ممکنه موقعی که داره سی وی رو انتخاب میکنه و سی وی رو داره از لایه سی وی میکشه بیرون، آره سی وی فرست نیشن رو اول بکشه، سی وی مثلا چه میدونم چاینیز رو اول بکشه. بستگی داره به تعریفی که توی شرکت کردن، و حالا اگر شانسش بزنه و آدم کار رو بگیره خب گرفته دیگه، سراغ سی وی دوم نمیاد. ولی خیلی شرایط برابره، مگر اینکه دقیقا مثل حالتی که من دارم بهت میگم. خب من ترجیحم این بود که تو اون پروژه که میخواستم کار کنم، ترجیحم بود که با یه ایرانی کار کنم. من انرژی که میخوام بذارم سر اینکه انگلیسی مکالمه کنم، این انرژی رو میذارم یه جا دیگه مصرف کنم. برای من راحت تر، یه آدمی که هم فرهنگش رو میدونم، هم خصوصیات اخلاقش رو خیلیش رو میشناسم، هم زبونیم، درک داریم از هم دیگه، برای من رو همیشه راحت تره با یه ایرانی کار کردن تا با یه مثلا آلمانی کار کردن. طبیعیه، ولی بستگی داره. اگر نیاز داشته باشم اسکیل طرف چه میدونم مال لیبی باشه و بهتر از یه ایرانی باشه، و طبیعتاً ممکنه مال لیبیه رو انتخاب میکنم دیگه. این طبیعیه.
خیلی عالی. هر کجا هم که صلاح دیدید که میشه که سوالا را بپرسیم، یعنی ما بین صحبت ها، یا یعنی که زمانی که تشخیص دادید که برای زمان مناسبی هست برای سوالات، بفرمایید که از دوستان خواهش بکنم که سوالاتشون هم بگن که به صورت سوال و جواب پیش ببریم ادامه بحث را.
من در خدمتم، هر جا که سوال داشتید من در خدمتم، خوشحال میشم بهتون جواب بدم.
آره خیلی عالی. پس از دوستان هر کدوم که سوالی دارن میکروفونشون اگر که باز بکنن من میبینم، و چون اینجا مثل زوم دست بلند نداره. آقای عمران خان بفرمایید. بله
سلام مجدد، مرسی از شما و مرسی از آقا بابک. من هم سوال دارم خدمتتون، همین که یه مورد رو هم خواستم خدمتتون اعلام کنم. بله کاملا در مورد بخش اولی که فرمودید، واقعا اگر شرکت دنبال فرد استخدام کنن، در واقع در بقول معروف دنبال که اون فردی باشه که اون اسکیلز خاص رو داشته باشه، درسته به خیلی از پارامترها توجه نمی‌کنه و فقط رزومه طرف باش مهمه که طرف چه اسکیلزی داره، چه سابقه کاری داره و کجاها حالا قبلا کار کرده شاید مهم باشه یا نباشه که قطعا مهم هست. ولی من خودم الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که دارم پیدا کردن کار تخصصی هست. فکر کنم دیگه تقریبا نصف ایرانی های مونتریال آگهی های من رو توی گروه های تلگرامی دیدن، چون من واقعا حقیقتا نتونستم کار پروفشنال رو پیدا بکنم و کاری که من تو ایران داشتم، خب حالا درسته شاید خیلی از دوستان بفهمن که آره فرق داره، نه، ولی خب منم به هر حال بعد از 12-13 سال کار کردن توی حوزه آی تی توی بخش مختلف، خب این 4-5 سال آخر یه شغل خیلی خوب داشتم، یعنی 4-5 تا شغل خوب داشتم که همزمان با هم انجام میدادم که آقا بابکم به من گوش داد کردن که آقا اینا رو بردار و من در فرمایششون گوش کردم و همه رو تبدیل به یکی کردم. ولی متاسفانه یه چیزی که هست، من اینو واقعا یعنی مطمئنم، یعنی ایمان دارم به این قضیه که ریفر کردن خیلی خیلی بخش مهمیه. چرا؟ چون شما اولا که شاید بین دوستان واقعا کمتر کسی باشه که اندازه من، شاید هم نصف من اپلای داده باشه و مصاحبه گرفته باشه. من توی یک سال گذشته که اومدم تا الان بیشتر از حدود شاید 150 بار من مصاحبه گرفتم و بیشتر از 90% به خاطر نالج فرنش رد شدم. شغل‌هایی بوده که اصلا نیازی نداشته. من مصاحبه با آمازون داشتم، مصاحبه با گوگل داشتم، مصاحبه با مایکروسافت داشتم، مصاحبه با تلوس داشتم، با شرکت‌های خیلی بزرگ. بخش‌های اول و دوم اوکی می‌شد، پس می‌شد مصاحبه من و متأسفانه بخش پایانی در یه قالبی خط کوتاه که آره شما مثلا فرنش نالج فرنش رو ندارید و ما تصمیم گرفتیم که با کسی که بایلینگوال هستیم پیش ببریم. یه قضیه که خیلی مهم هستم توی شرکت‌های حالا به قول معروف به درد بخورتر، یک فیلدی هست که من تقریبا توی همه‌شون می‌بینم که شما اگر کسی رو توی این شرکت دارید و می‌شناسید اسمش رو بنویسید اینجا، یا مثلا شماره کارمندیش رو بنویسید، یا مثلا ایمیل سازمانیش رو بنویسید. مثلا همین شرکت CGI که من هستم، بالای 50 بار من به نحوه های مختلف رزومه فرستادم. دیگه این اواخر وقتی آگهیش رو میدیدم ایگنور میکردم و توسط یکی از همین ریکویترها که کاریابی ها هستن به راحتی به من زنگ زد بدون هیچ مصاحبه‌ای، حتی فایل رزومه من ازم نخواست. زنگ زد گفت یه شرکت هست یا همچین پوزیشن رو میخواد، میخوای یا نه، حتی یه سوال هم از من نپرسید. منم گفتم خب اینا مثل هزار یکیه که زنگ زدم الکیه. یه هفته بعد دیدم پست برای من وسیله آورد، دوتا لپتاپ و مانیتور، و باز هم حتی من شک کردم، گفتم نکنه این کلاهبرداری جریان چیه، و بدون اینکه اصلا کاری انجام بدم من استخدام شدم.
ببین خیلی بستگی داره که تو چه مرحله‌ای متوقف میشه مصاحبه. یه موقع است رزومه میفرستی زنگ نمیخوره، رزومت ایراد داره. زنگ میخوره با ریپیتر جلو نمیری، کامیونیکیشنت ایراد داره. میری تکنیکال رد میشی، تکنیکالت ایراد داره. میری با هایرینگ منیجر اونجا رد میشی، بیهیویر کوشنه بیهیویرال یا طرف رو نمیتونی خوب جا بدی. اسپسیفیکلی در مورد CGI باید بگم، من 2015 اپلای کردم واسه CGI، 2018 به من زنگ زد. به من گفتش که بیا مصاحبه کن. یه ریکروتری هست هنوزم تو CGI به نام پاتریک، رفتمش گفتم آقا 3 سال طول کشیده تا منو دعوت کردی. گفت من روزی 2000 تا CV میگیرم و همه رو نمیرسم نگاه کنم. با من صحبت کرد و اینا، مصاحبه با هم کرد، CGI با من قرارداد بست، یعنی امضا کرد فرستاد واسه من، گفت این قرارداد ما با شما، حالا برو یلو پیجز مصاحبه. گفتم آقا. رفتم یلو پیجز مصاحبه کردم و خب اونا خیلی فرنچ میخواستن و من فرنچ نمیدونم، خیلی کم نالج، خیلی کمی دارم. بعد مصاحبه هم گفتم چطور بود، گفتش که خیلی خوب بود و خیلی راضی بودن و منتظری مثلا مدیر فلان بیاد انجام بشه. نزدیک 6 ماه به من میگفتش که هر هفته میگه آقا تو هنوز اینترستد؟ میگفتم من همچنان اینترستد. من اصلا کار گرفتم، یعنی اومدم تو همین شرکت فعلی که قرارداد من با سی جی قرارداد دارم همچنان، ولی اون یلو پیجز هرگز قراردادم فاینال نشد با اونا و هرگز هم نفهمیدم مشکل چی بود. فرانسه بود، تکنیکال بود. خیلی اوقات به تو میگن فرانسه، ببین اولا که مارکت کبک حتما ضعیف‌تر از تورنتو، برای اینکه ایگنور میشه تو شرکت‌های کوچیک‌تر به خاطر زبان فرانسه، این طبیعیه. من تو شرکتی کار میکردم که استخدام شدم ولی تو جلسه من صدا نمی‌کردم، گفتن تو فرانسه نمیتونی حرف بزنی، اصلا نمی‌برده من تو جلسه. بعد یه مدت من دیدم انقدر جوش خوشایند نیست، اومدم از شرکت، خودم اومدم بیرون. اونا مشکل نداشتن، من راحت نبودم. بنابراین خیلی مهمه که ببینید توی مصاحبه تو چه استپی نمیری جلو. خیلی اوقات میگم بهت که ایرادایی که، یعنی خیلی شرکته مثل آمازون و فیسبوک و گوگل و مایکروسافت، یعنی که اصلا بهت نمیگن به چه علت قبولت نکردن متاسفانه. یه سری شرکت هم که بهت میگن، من مثلا اینترویو گرفتم، پول هتل من، پول هواپیمای منو دادن، از مونتریال من رفتم سیاتل، یعنی نزدیک 4-5000 دلار پول واسه هزینه کردم، مصاحبه کردم، بعد به من گفتن چون تو کلاد نمیدونی ما ترجیح میدیم با یکی بریم جلو که کلاد بدونه. خب تو که تو رزومه من کلاد نبود دیگه، تو میتونستی 4-5000 دلار بذاری جیبت، منم دعوت نکنی اونجا، مصاحبه نبری تا سیاتل بیاری. بنابراین نمیتونی قضاوت کنی رو فیدبکی که اونو بهت میدن، خودت بعد از پترنی که داره طی میشه متوجه بشی که کجا ایراد داری. من نمیدونم که مثلا بهت بگم توی خیلی از شرکت‌هایی که داری کار می‌گیری به عنوان سافر انجینیر، ممکنه از توی الگوریتمی بخواد و تو جواب بدی، یا به عنوان دیتابیس دیولپر، دیتا انجینیر، از من یه سلکت بخواد من بنویسم، ولی اون بهترین نوع سلکت رو می‌خواد بر اساس جابی که داره، پوزیشنی که داره پیشنهاد می‌کنه. یعنی میگه تو الگوریتم رو نوشتی ولی مثلا کامپلکسیتی N2 نوشتی، من کامپلکسیتی N می‌خوام. سلکت رو نوشتی تو اینجوری با مثلا سی تی ای نوشتی، من با مثلا ویندو فانکشن میخوام. یه چیزی تو ذهن طرفه، نمیتونی از فیدبکی که یارو داره بهت میده چیزی متوجه بشی، چون ممکنه اون هر چیزی الکی بگه. من با یه شرکتی رفتم جلو به عنوان دیتا ساینس. روز اول گفتم من اصلا کارم دیتا ساینس نیست. گفتم ما میگیم خوبه خوبه دیگه، ما پروفایلتو داریم میبینیم، میگیم خوبه بریم جلو. گفتم باش. رفتیم جلو، مصاحبه اول خیلی خوب بود، تکنیکال دومی خیلی خوب بود، سومی رسیدم تکنیکال. گفت مثلا الان کارت چیه؟ گفتم تو شرکت دارم مانگو دی بی رو مثلا مطالعه میکنم، میخوام ستاپ کنم. گفت کار نکردی با مانگو دی بی؟ گفتم نه خیلی جدی نه. باشه فلان اینا، تموم شد مصاحبه. به من ایمیل زدن که تو چون مانگو دی بی نمیدونی ما با تو ادامه نمیدیم. در صورتی که این من میتونم بهونه کنم که من که مانگو دی بی اصلا ادعای نکردم، تو رزومه من نبوده. از چیه من خوشش نیومده؟ از جواب دادنه من خوشش نیومده، یا احساس کرده که من خیلی اشراف ندارم به اون چیزی که دارم ادعا میکنم. هر دلیلی میتونه داشته باشه، مانگو دی بی میشه بهانه. در مورد ریفرنس که داری میگی، من واسه هزار تا مثال میتونم بیارم که ریفرنس شدم و جواب نداده، خود طرف اقدام کرده و جواب داده. یعنی ریفرنس هم ممکنه کمک بکنه ولی خیلی بستگی داره، خیلی خیلی به شانس بستگی داره. شانس نه به این جهت که حالا خیلی میگم ما به شانس اعتقاد نداریم، ولی نه، تو دو تا رزومه میفرستیم با ایمیل به یه شرکتی، یکیشو طرف نگاه میکنه، کاریابی یکیشو نگاه نمیکنه. بستگی داره که قبل از اینکه با تو مصاحبه کنه یا بعد از تو با کی مصاحبه کرده باشه. تو با تو مصاحبه میکنه خیلی هم خوبه، ولی بعد از تو یکی میره خیلی بهتره. همه اینا هست. یا سر حقوق تو میگی من مثلا چه میدونم 80000 تا میخوام، یکی دیگه میره میگه آقا من مثلا با 30000 تا کار میکنم. مثلا دارم میگم خیلی چیز داره. و جاب گیر آوردن پروسه‌ای نیست که تو بگی که من یک هفته اقدام کردم گیر نیاوردم خیلی وضع خرابه. ممکنه یک سال باشه، ممکنه دو سال باشه، بستگی داره به فیلدی که داری اقدام میکنی. من نمیدونم تو چه شاخه‌ای از آی تی هستی، ولی یه شاخه‌ایش سخت‌تره، یه شاخه‌ایش راحت‌تره. خیلی خیلی بستگی داره به پارامترهایی که وجود داره.
من یه سوال هم بپرسم، عذرخواهی میکنم. این بحث اول کوالیفای شدن رزومه بالاخره ما اینها رو وارد بکنیم نکنیم؟ و این سواله که آیا اینو وارد بکنیم توی رزوممون، یعنی رزومه رو خیلی های بنویسیم یا نه باید رگولار باشه؟ اینو
بستگی داره به اینکه چه شرکتی داری اقدام میکنی. اگه یه شرکت کوچیکه که میخواد یه حقوق کمی بهت بده، یه جاب خیلی ساده داره، طبیعتا ترجیح میده که وقتی که نگاه میکنه رزومه تو رو پی اچ دی داری، ممکنه که مشکلی با پی اچ دی تو نداشته باشه، ولی میگه که خب این که نمیاد تو این شرکت لانگ ترم بمونه، این میتونه با این رزومه اینجاها کار بکنه، در حتی شرکت بهتر از شرکت من کار کنه. بنابراین میگه این اوور کوالیفاید ماست، چه زنگی دارم بهش بزنم؟ ولی نه، یه جایی هستش که واسهش خیلی اصلا نگاه نمیکنه مدرکت. تو مخصوصا تو آیتی یه جابایی هست تو فیسبوک و مایکروسافت اینو من خیلی دیدم که اصلا اسپسیفیکلی میگه آقا من پی اچ دی میخوام یا مستر میخوام. تو آمازون مثلا من مستر خیلی دیدم. یه جایی هستش که نه، اصلا مدرک و کاری نداره، تو دیپلم سیکلی پی اچ دی دیپلم ردی چی، مهم مثلاش اسکیلیه که تو داری و هر چی تو ادعا بکنی تو سی ویت اون مدرک رو میخواد. یعنی میگه دیپلم دارم، میگه دیپلم تو بده، بگی پی اچ دی دارم، میگه پی اچ دی تو بده. خودت باید متوجه بشی که این جابی که داری اپلای میکنی ابعاد شرکت چه جوریه، سرتیفیکیت های تو چقدر چیزه. اون کسی که داره با تو مصاحبه میکنه رو باید قبل از مصاحبه پیداش کنی، ببین اون کسی که داره با تو مصاحبه میکنه چه شخصیتی داره. ببین ماها تو ایران خیلی خوب میفهمیم که و میتونیم تشخیص بدیم که این آدمی که داره با ما مصاحبه میکنه ممکنه از چیه من خوشش بیاد، چیه من بدش بیاد. من اگه که بیام با تو مصاحبه کنم و احساس کنم که تو میتونی واسه من خطری باشی، خب طبیعتا ممکنه ردت کنم. این استاندارد نیست، من نمیگم این یه پترنه، ولی ممکنه اتفاق بیفته. ولی از یه طرف هم نه، یه مدیر قوی خوبی اگه باشه میگه آقا من درسته مثلا فرض کن من فوق دیپلمم، ولی سه تا پی اچ دی اگه بگیرم میتونن زیر دست من این کارا رو بکنن. اون بستگی داره به شخصیت آدمه، به قدرت آدمه. ممکنه تو با پی اچ دی اوور کوالیفای بشی، ممکنه که نه نباشی. خیلی بستگی داره به جابه. این جوابی نداره که تو بگی که جواب 100% نداره که تو بگی من سی وی مو پس بر اساس این جواب اینطوری بنویسم. باید نگاه کنیم اون جاب ریکوایرمنت جاب چیه. میگه آقا من یک کسی رو میخوام که یه سال سابقه کار داشته. من تو آمازون مثلا جاب اپلای میکنم، میگه آقا من یکی میخوام یه سال سابقه داشته، من یه رزومه میفرستم 20 سال سابقه داشته، معلومه یارو بهم زنگ نمیزنه؟ یا اگر که رزومه بکنم یه سال بفرستم، خب نگاه میکنم من لیسانسمو قبل از سال 2000 گرفتم، یعنی هیچ کاری هم نکردم. یا 20 سال سابقه کار داره، یا اگه 20 سال سابقه کار نشه 20 سال علاف بوده دیگه. به هر حال نمیشه که تو 20 سال از لیسانست گذشته باشه بعد یه سال سابقه کار داشته باشه. یا آدم علافی بوده یا 20 سال سابقه کار داره. پس بنابراین به درد کار من نمیخوری، نمیمونی تو اینجا.
پس فکر کنم که بهترین راه اینه که اولش هم فرمودید، اینه که واقعا برای هر جاب وقت بذارید که یه رزومه دیزاین کنید. کاری که مثلا من انجام نمیدم، مثلا من یه رزومه کامل نداشتم که مثلا برای 20 تا شرکت تیرواری میفرستم که تمام کیوردهای 20 تاشون تو رزومه من باشه.
من اولش گفتم من میرفتم تو ایندید دکمه اپلای همینطوری تیک 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 با موبایل پشت سر هم میزدم، یه دونه شما هم زنگ نمیزد. تو میتونی اصلا یه ربات بنویسی وسط این کارو بکنی دیگه، صبح شب هر جور جواب هست اپلای کنه وسط ربات. بعد چی کار کردم؟ اومدم نشستم رفتم دیدم که ریکوایرمنت یارو چیه و اومدم میگم، گفتم اگر که نوشته مایکروسافت اسکیل سرور میخوام، تو هر جا ام اس اسکیل داری بکنش مایکروسافت اسکیل سرور. برای اینکه من خیلی با این ریکروتر سر کله زدم تو این شرکت ها و میدونم چی کار میکنه. خیلی اوقات رزومه تو رو میدن به ماشین سرچ میزنه رزومه تو رو، ماشینه دیگه نمیگه ام اس اس کیو. ممکنه که تشخیص بده ام اس اس کیو یا مایکروسافت اس کیو، حتما این کیبورد رو سرچ میکنه، ولی خیلی جاها تشخیص نمیده. وقتی که رزومه تو خیلی شبیه اون ریکوایرمنت باشه، ماشینه میگه این 90% مچه، به تو زنگ میزنه. بعد نگاه کنی تو چه مرحله ای داری رد میشی، فیل میشی و اون گیر اون مرحله رو پیدا کنی. یه موقع از تکنیکال میگه اوکی من این اسکیلا رو باید یاد بگیرم، یا نه اصلا این کار من نیست، من نمیرم سراغش. مثلا من خودم میگم، من خودم صنعت آیتی رو با برنامه‌نویسی شروع کردم، ویژوال بیسیک و اس وی کلاسیک و دات نت رو همینطوری مادم جلو، ولی الان دیگه نمیتونم دات نت کار کنم برای که حداقل 8 سال دات نت دیگه. الان کد خودم نگاه میکنم باورم نمیشه اینا رو من نوشتم. خب بنابراین من الان دیگه نمیتونم سافر انجینیر اپلای بکنم برای که خیلی فاصله دارم با اون، باید بشینم بخونم و نمیصرفه واسه من دیگه. نمیتونم به عنوان یه آدم دیولپر که شارپ از دانشگاه میاد بیرون، من هرگز نمیتونم با اون رقابت کنم. بعد ببین اینا رو همه رو باید بسنجی که تو چه سنی هستی، چقدر اسکیل داری، چه جابی داری. خیلی اوقات هست تو سن ما توقع یارو یه چیز میگه، خود خودمو دارم میگم 20 سال سابقه کار داری، توقع داری که هیولایی باشه طرف، ولی واقعیت قضیه چیه؟ من مهاجر سابقه کارم اینجا 8 ساله. تو ایران چی کار داشتم میکنم؟ یه پول نفتی بوده دور هم میخوردیم. اونقدی که من واقعا توی کارم تحصیل کردم، مطالعه کردم و چیز یاد گرفتم تو این 8 سال، تو کل زندگیم نکردم. بر حسب نیاز ها، نه که بگم مثلا یهو من سرم به سنگ خورده، نه نیاز بوده. میاد به من تو شرکت این اتفاق میفته، میاد به من میگه که آقا ما هفته دیگه مثلا میخوایم، ماه دیگه میخوایم فلان سیستم رو ستاپ کنیم روی مثلا فرض کن کافکا، ببین چیکار میتونیم، یه پی او سی ببینیم با کافکا چیکار. ما داشتم کافکا بخونم، مثلا کافکا نمیدونم چی، من کافکا نظر من نویسنده است، ولی یهو میبینم که آقا یه سیستم و یه تولزی هم دارم کافکا کار، کافکا رو انجام میدی، بعد میاد میگه با اسپارک ببین میتونی این کارو بکنی. من هی دارم میخونم، تو ایران این خبرا نبود، اگر کاری میکردی خودت میکردی. حالا تازه من شرکت خصوصی بودم، شرکت دولتی که دیگه هیچ.
آقای مصطفی میخواد که بفهم.
سلام علیکم، وقتی شما بخیر. ممنون بابت این برنامه خیلی خوب و کاربردی، من خیلی استفاده کردم و محمد جان اگر خاطرت باشه چندین بار مزاحمت شدم بابت همین رزومه و بابت گرفتن جاب و اینا، مشکل اساسی من هست. البته من 3 ماه از وارد کانادا شدم، توی ونکوور ساکن هستم. با برای در واقع شغل خودم که برنامه نویسی هستش، جاهای خیلی زیادی من اپلای کردم. اشتباهاتی که الان دوستان عرض کردن، آقا بابک هم خیلی خوب جوابشو داد، این بود که اوایل من همینجوری اپلای میکردم با یه رزومه برای همه شرکت ها، و 2 تا 3 مدل رزومه داشتم، مثلا برای پایتون جدا، برای دات نت جدا، برای دیتا انجینیر هم جدا، برای ولی خب برای همه شرکت ها یکی از این 3 تا رو انتخاب میکردم و میفرستادم و نتیجه نگرفتم. چیزی که الان من خودم به نظرم میرسه گره کار من هست، 2 تا چیز حیاتیه. اولیش اینه که هیچ سابقه کار کانادایی من ندارم. من فکر کنم این خیلی مهمه توی رزومه اگر آورده بشه. من الان کاری که کردم اینه که رفتم به عنوان یه کار جنرال توی فروشگاه وینرز یه کاری رو شروع کردم که حداقل بگم که من یه کانادین اکسپریانس دارم، مثلا لوکال کانادا رو کارش رو بلد شدم، میدونم چی بشه. حالا نمیدونم اینو توی رزومه بیارم نیارم، چجوری بیارم، مثلا عاقلانه هست یا نه، یا توی کاور لتر مثلا من اینو بیارم. این اولین مورد من هستش. بعد مورد بعدی که دارم اینه که یه خورده ضعف زبان هم دارم موقع اینترویو، یعنی کامل نمیتونم خودم رو پرزنت بکنم، یا اینکه مثلا جواب سوال ها رو شاید میدونم ولی نمیتونم ارائه بدم. این رو من به نظر شما چه کار میتونم بکنم راجع به این؟ و اینکه آقا بابک فرمودن که کاور لتر خیلی مهم هستش، عنوان بکنیم ما توی کاور لتر، میخوام ببینم چه آیتم هایی رو تو کاور لتر بیاریم خوبه برای اینکه خودمون رو بهتر شرح بدیم. حداقلش اینه که من میگم من زبانم ضعیفه، ولی تو کاور لتر خب میتونم وقت بذارم به هر حال اینو اصلاح بکنم و اون چیزی که مد نظرم هست رو بگم اونجا تو کاور لتر. و چه آیتم های مهم هستن توی کاور لتر؟ اون دوره ها رو که بابک فرمودن که زیاد دوره براشون ملک نیستش، مگر اینکه می‌خواستم اینو بگم که من دوره‌هایی که ایران گذروندم رو بیارم تو رزومه‌ام یا نیارم. چون یکی از دوستان امروز به من گفت اصلا اون رو بردار، نیاز نیستش که دوره‌ها رو بیاری. و آخرین مورد هم ببخشید که زیاد شد محمد آقا، ببخشید، این شرایط سنی به چه صورت هست توی کار؟ این شرایط سنی چقدر دخیله؟ من امروز یه مقاله داشتم میخوندم، مقاله انگلیسی زبان بود که نوشته بود که آیا برای برنامه نویسای بالای 40 سال کار دیگه نیست؟ آیا داره به پایان نزدیک میشه؟ این یه خورده من نگران کردش این موضوع، برای اینم خواستم نظر شما رو بدونم. ممنونم بابت صبر و شکیبایی که داشتید و ببخشید بابت اینکه سوالم یه خورده زیاد شد. عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم. ببین من از آخر جواب بدم بیام جلو. ببین سن که گفتی و دغدغه خود منم هست، ولی سن چیزی که اولا که کسی از تو هرگز سنتو نمیپرسه، مگر اینکه کسی بیکار باشه بیاد بشنه از روی لیسانس تو میزان سابقه کارت اینا رو سنتو حساب کنه، ولی کلن کسی نمی کنه این کارو. من بود تو شرکتی که یه آدمی رو استخدام کردیم، یکی از بچه ها پرسید، اسکرام مستر پرسید چند سالشه، همه شرکت واسه من تعبیری بود چون من از یه کشوری دارم میام که شماره کفش یارا میپرسیدم، ولی توش همه برگشتن چپ نگاه کردن که برای چی داری همچین سوالی میپرسی که چند سالشه، چه اهمیتی داره که چند سالشه. ولی یه موقع هستش که اصلا ریکوایرمنت جابه اینترنه، یه کسی میخواد فرش از دانشگاه بیاد. چرا؟ برای اینکه تئوری خیلی خوب میدونه، برای اینکه حقوق خیلی کمی میگیره و برای اینکه سرمایه گذاری داره روش میکنه. قراره به یه آدمی که اکسپریانس داره 100,000 تا بده، میگه یه اینترن میگیرم 40 تا 50 تا میدم، ولی 3 سال دیگه اون چیزی که خودم میخوام رو تربیت کرد. این یه نگاهی که میکنه، ولی باز میگم کسی سنو چک نمیکنه که بگم ممکنه یه شرکت کوچیکی این کارو بکنه. طبیعی هم از من خودم هم که اگه نگاه کنم ببینم یکی مثلا توی سن چه میدونم آدم محسن تو شرکت داره کار میکنه، واسه خودم جای سواله، میدونی. ولی ما با یه مایندست دیگه، با یه فرهنگ دیگه داریم به اینجا نگاه میکنیم، فرق میکنه با یه کسی که اینجا مدیره یا هایرینگ منیجره. مایندست خودمون رو بذار کنار، ما خیلی ایراد داره مایندستمون به نظر من وقتی مقایسه میکنم. ما خیلی سن واسه مهمه، رنگ پوست مهمه، نژاد یارو مهمه، بقیه دنیا اینطوری نیستن، ما اینجوری. بنابراین به نظر من سن مشکلی نیست. در مورد انگلیسی که میگی، صنعت آیتی خدا رو شکر یه صنعتیه که تو خیلی به زبان احتیاج نداری، ولی اگر که نتونی کامیونیکیت بکنی برای یه جابایی که نیاز به کامیونیکیشن داره، یه جابی که تو با کاستومر درگیری، یه جابی که تو بیزینس آنالیستی نیاز داره که با پروداکت اونر صحبت کنی، با دیولپر صحبت کنی، نیاز به کامیونیکیشن داره، حتما مهمه. من نمیدونم انگلیسی در چه حدی، خب ما هیچ کدوم نیتیو نیستیم، همه انگلیسی زبون دوممونه. روی این اسکیل باید کار کنی، بسیار مهم به نظر من. برای اینکه میری تو مصاحبه طرف سوال میپرسه، ممکنه تو سوال طرفو بدونی، ولی اگه نتونی خوب توضیح بدی، خب ضعف حساب میشه دیگه. چون تو میگه پس فردا تو میخوای به من ریپورت بدی، من میگم مثلا چی اینو چجوری انجام دادی، تو نمیتونی توضیح بدی. در مورد کار جنرالت، باز من اینو میفهمم، سابقه کار کانادایی خیلی مهمه. چرا مهمه؟ برای اینکه تو با سابقه کار کانادایی امتحان خودتو تو کار اول پس دادی، یعنی کامیونیکیشن اسکیلت باید خوب باشه که تو اون کارت موفق بودی، مثلا فرض کن 8 ماه 1 سال 2 سال سابقه کار داری. بنابراین کار کانادایی داشتنش مهمه به نظر من، نقش اساسی بازی میکنه. کما اینکه وقتی من اومدم اینجا دنبال کار میگشتم، گرفتن کار اول خیلی مشکل بود، کار بعدی رو راحت‌تر گرفتم. بنابراین پس حتما اون اکسپریانس هم رزومه منو بیلد اپ کرده، همین که من بهتر یاد گرفتم چجوری با آدم‌ها دیل کنم. در مورد اینکه کار جنرالتو بذاری یا نذاری، میتونی اشاره بکنی بهش تا موقعی که اولین کارتو گرفتی، بعداً میتونی حذفش کنی. نیازی نیست که ما همه واقعیت‌ها رو تو رزوممون بگیم. من میکردم این کارو. من هر جا کار کردم دو خطم خود نوشته بودم، چون آقا مثلا سه روز یه جا کار کردم. بعد اومدم دیدم یارو رزومه من نگاه کنم یه هفته یه جا بودم، سه روز یه جا بودم، کیه بیای شرکت ما؟ بعد مثلا 4 روز اگه ما بگیم بالا چشات ابروه میخواد بری دیگه. اومدم خیلی از این شرکت ها رو حذف کردم، یه سریش با هم مرج کردم. درسته که صداقت کامل تو سی وی نیست، ولی مرتب کردم سی وی مو و از یه جایی به بعدم دیگه ارائه نمیدم. یعنی مثلا 10 سال آخرم تو سی وی مینویسم، نیازی نیست از روز اول هر کاری کردم بنویسم. و سوال بعدیت هم در مورد جنرال، کار جنرال پرسیدی، سن پرسیدی، کامیونیکیشن پرسیدی و سوال کار کانادایی من فکر کنم همه رو گفتم دیگه. اگه چیزی جا انداختم بگو.
عرض کردم خدمتتون که توی کاور لتر چه مواردی رو بیاریم بهتره؟
ببین کاور لتر میشه یه چیزی که خیلی سریع تو باید بگی که جاب کجا پیدا کردی، چرا فکر میکنی که تو با این جاب مچی و اسکیلات چیه. من سمپل کاور لتر دارم، اگه خواستی میتونی، من میتونم اصلا این کار بکنم، با محمد شیرش بکنم بفرستش تو گروه. و یه نکته ای که راجع به رزومه ها خیلی مهمه و یادم رفت بگم، حتی کاور لتر سمپل سرچ کنی تو اینترنت. یعنی اگر که با اسکیل سرور کار کردی، با دات نت کار کردی، ببینی رزومه های دیگه که دات نت کار کردن چی نوشته طرف. خیلی مهمه. من رزومه دیدم غلط املایی و رزومه خودم غلط فرستادم واسه ریکروتری که بخوام کار غلط املاییه، کار غلط گرامریه و خیلی بده. تو کاتالوگ یه جنسی رو داری میدی دست طرف، تمامش غلط. من رزومه گرافیست گرفتم نگاه کردم میدم بابا تو گرافیستی باید رزومت خوشگل باشه. ایمیلش مثلا وقتی نوشته بیه بابکش کپیتاله، در صورت که تو ایمیل هم اینا رو این گرافیستی باید این رو رعایت کنه. اگه من برنامه نویس رعایت نمی کنم، گرافیست باید این رو رعایت کنه. بنابراین این چیزا خیلی مهمه. تا میتونین موقع اپلای کردن رزومتون رو مچ میکنین، جمله های خوب خوشگل رزومه های دیگر رو بذارین توی سی وی تون، ببینین یه کسی که دات نت کار کرده چه چیزایی رو تو رزومش میذاره، کسی که اوتوسیس کار کرده چی میذاره، کسی که آبجکت اورینتد میدونه چی میذاره. برای اینکه ما این کارا رو نمیکردیم تو ایران، اصلا سیستم کاریابی ما تو ایران متفاوت بوده. من تو ایران رزومه واسم میومد، توی سازمانی کار میکردم، یارو تو سابجکت ایمیل رزومه رو گذاشته بود مثلا سلام علیکم، من مثلا 10 سال سابقه کار فلان دارم. یکی رزومه دیگه من مثلا روش نوشته بنی آدم از یک دیگه شعر سعدی رو نوشته بالای رزومه. این قطعا من اینجا مثلا شکسپیر رو نمیستم بفرستم مثلا مایکروسافت، یا رو مثلا نگاه نمی کنم میخند این چیه رزومه نوشتی. دیدن رزومه کاور لتر خیلی کمک، من خودم خیلی یاد گرفتم رزومه دیگه من.
در همین تایید فرمایش شما چند تا مورد من حرفای شما رو میخوام تایید کنم. یکیش اون بحث سن، یه اصطلاحی داریم ایجیزم مثل سکسیزم که خیلی اصلا همون حرفی که شما زدین اصلا راست نیست و سعی میکنن که در نظر نگیرن، هرچند که کاملا درست گفتید. یه وقتی هست یه کاری اصلا ساخته شده برای یه اینترن، یه جونیور، یه کسی که میخواد بیاد و وگرنه به طور کدی قرار ایج رو در نظر نگیرن. ممکنه که یه کسی میاد مصاحبه مثلا ببینن دیگه واقعا پیره، مثلا یه آقای 60-70 ساله است نشسته جلوشون، این در پس ذهنش تاثیر بذاره، ولی به هیچ وجه نباید اینو بیان کنه. یه موضوع دیگه من تجربه خودمه در توی قسمت رزومه‌مون که من وقتی که میخوام رزومه‌مو پربار کنم، مثلا میبینم یه کاری هستش که کوالیفیکیشنش رو دارم ولی مثلا یه اسکیل هم میخوان، مثلا من دات نت کارم ولی زامارین کار نکردم، ولی میدونم هم که تمام حرفایی که زدم گفتم وبسایت باید بلد باشه، فلان باشه، زامارین هم بلد باشه، این از این هاست که تو جاب ریکوایرمنتش همه رو خواسته. من میدونم زامارین کار نکردم و تنها کاری که میکنم همون حرف شما، تو یوتیوب 5 دقیقه زامارین نگاه میکنم، یه دونه زامارین باز میکنم میبندم، تمام شد. میرم توی رزومه میسم familiar with، قسمت familiar with دیگه زامارین می نویسم، مونگو می نویسم، کافکا می نویسم، همون چیزایی که کار نکردم و میارم تو قسمت familiar که دیگه دروغ نیستش. اگه روزی هم که مصاحبه مثلا آقا هم که تمام فوکوسش میدونم روی مثلا وب دیولپمنت، حالا اگه خواست پس زامارین باشه، من اون لحظه میگم که آره فامیلیارم، یه پروژه شخصی آوردم بالا مثلا فلان، دروغم نگفتم، فامیلیارم باش در این حد، ولی میدونه که من فوکوسم رو جای دیگه بوده. یه مورد دیگه بعد کاملا درست کردم در مورد ریکروترها، که این طرف کاملا بی سواد، اینو باید بدونید، با یک موجودی که مثلا یه آقای تو خیابون رد شده گفتم بیا تلفن بگیر دستت، باید با اون آدم خودتو بفروشی به اون آدم، و اون چجوری میدونه؟ اون یه کاغذ دادن دستش، لیست ریکوایرمنت هایی که میخوای، پس شما باید تا حد امکان مطابق اون چیزی که اون میخواد، همون حرف شما ام اس اس کیو ال یا اس کیو ال سرور، مثلا میگی من بله وب دیولپرم، میگه اچ تی ام ال هم بلدی؟ میگه ببین من ساعت چی هستم؟ میگه خب سی اس اس چی؟ سی اس اینجا نوشته سی اس اس هم باید بلد باشی. مثلا خواسته آدم باید عصبانی نشه و کاملا با اونا برخصه. موضوع بعدی مدرک تحصیلی بود که آقا عمران گفتن کاملا لیسانس و ماکسیموم فوق لیسانس برای بازار کار اینجا کافیه. پی اچ دی واقعا یه اصطلاح اوورکوالیفاید. پی اچ دی کسیه که نیتش کار ریسرچه، و مگر اینکه آره یه کار ریسرچه که پوزیشن پی اچ دی باز شد. پس اگر شما پی اچ دی دارین، توصیه نمی کنم توی رزومتون بیارین، تا لیسانس و فوق لیسانس رو بیارین، پی اچ دی رو دیگه نیارین. چون که بله میدونم ما به خاطر مهاجرت پی اچ دی میگیریم، و یا اینکه به خاطر علم و دانش علاقه که داشتیم، ولی تو رزومه نیارین. مورد بعدی هم در مورد حقوق بود که با صحبت شد. حقوق خیلی پرت از مارکت نگین، اینم یه اشتباهی. خیلی از دوستان فکر میکنن که آره مثلا الان میدونن من الان با 7 سال سابقه، 10 سال سابقه، 12 سال سابقه اومدم، پس یک سینیور حساب میشم دیگه، اگر ادعا کردم 12 سال سابقه تو رزومم، پس سینیورم، پس من نباید زیر مثلا دیگه 80 90 دلار 90 هزار تا درخواست حقوق بدم. اگه یه بعد اینا میان میگن 60 هزار تا، خب اگه تو بگی 60 هزار تا چند تا جای کار میلنگه؟ تو یا با مارکت پس آشنا نیستی، یا خیلی تازه کاری، یا خیلی عدد پرتی گفتی، یا خودتو دست کم میگیری، یا سوادت کمه، یا اینکه اصلا از همینا یه طرف یه باجتیه که باید این هزینه بشه. این من مدیر 80 هزار تا بودجه گرفتم، میخوام سینیور استخدام کنم، تویی که اومدی میگی 60 هزار تا، قرار نیست به من جایزه بدن از بالا بگن آفرین 20 هزار تا، فردا باجت منو قطع میکنن، پس من تو رو ریجکت میکنم. پس حقوقم خیلی پرت نگین، حتما با دوستاتون مشورت کنین، یه سری تو اینترنت نگاه کنین، قیمت مارکت، قیمت خودتون رو به دست بیارین، بعدش بگین. جدا از این بحث، حالا ریفرنس هم بود که باز تایید حرف شماست که ریفرنس واقعا تاثیر نداره، یعنی اصلا میگم تو میگم اصلا تاثیر نداره. اون دلیلی هم که فکر کنم آقای عمران بود گفتش که توی این سایت ها که دارن میگن که اسم ریفرنس تو اسم ببر، بله انقدر الان مارکت داغ هست که نیرو نیست، و جایزه میدن به من تمام شرکت های قبلی که کار میکردم همیشه میگفتن دوستاتون آشناهاتون اگه کسی رو میشناسین به ما معرفی کنین، بعد به من جایزه میداد. اگه من کسی رو معرفی میکردم و بعد من دیگه تو مصاحبه نباید شرکت میکردم، یه کسای دیگه مصاحبه میکردن و اگر قبولش میکردن بعد به من $1,000، یه شرکت اولی که بودم $3,000 جایزه میدادن اگر من یک آدم رو معرفی میکردم به اونجا. چرا؟ چون که پروسه استخدام پیدا کردن ریکروتر با اینکه یه آدم رو بیاره برای اون شرکت بین 5 10 15 هزار دلار هزینه شه، پس خیلی به نفعش بود که من کارمند اونجا یه آدم رو بیارم. برای همین میگن که شما ریفرنس رو بدین که میخوان اون جایزه رو بدونن به کی بدن و واقعا طرف تو رو میشناخته، نه اینکه تو هم اینجا اپلای کردی، یعنی که نه یا مثلا تو روزی که داره مصاحبه میکنه تو راه رو هم دیگر ببینین بگی که منو فلانی معرفی کرده، نه ما باید اگه معرفی کنیم اون وقت جایزه بهمون میدادن. مورد بعدی هم دیگه در مورد حالا سیستم های مصاحبه است که کلا تو باز بحث برنامه‌نویسی میشه دیگه اینجا به بعدش دیگه آقا عمران بحث IT و سیستم ادمین و اینا رو من تخصص ندارم، در مورد بحث برنامه نویسی کلن بخوایم دسته بندی کنیم، آخرش سه مدل شما قراره مصاحبه تکنیکال از سواد تو بسنجن، اینجوری بگم. بعد از این که اول پرسیدن که دوستان چجوری اون مصاحبه ریکروتر رو پاس کنیم و چجوری انگلیسی اول، بله اون ایمپریشن خیلی مهمه، واقعا مهمه که شما بازم با اون آدم بی سواده باید بتونی راضیش کنی، پس اینجا خیلی مهمه که بتونی حرفایی بزنی که طرف خوشش بیاد، حرفایی بزنی که تو اون لیست هست. پس حتما توی یوتیوب بگردی ریکروتر یا مثلا HR اینترویو، همش سوالای خیلی جنرال و تکراریه، سوالاش هم مشخصه، نمیدونم بزرگترین ضعفت چیه، بزرگترین نقطه قوتت چیه، اگه با رئیست دعوات بشه چیه، اگه با همکارت نظرت مخالف باشه چیه، توی گروه چجوری تو کار میکنی، همه این سوالا رو هممون هر کس مصاحبه کرده حتما همینا HRش مشخصه سوالا. پس شما اینا رو دوبار گوش کنین، پاز بزن، تکرار کن تو آینه یا ضبط کن صدای خودتو بشنوی، بعد دوباره ضبط کن. وقتی که تکرار بکنی دیگه این توپقامون، این فیلرهایی که ما ایرانی ها عادت داریم، نمیدونم این حالتی که تسلط نداریم و استرسی که میگیریم دیگه کم میشه، چون که سوالا رو دیگه بلدیم. جدا از اون بحث تکنیکال میشه. برای تکنیکال هم من دارم میگم کلن سه مدل قرار سواد شما رو بسنجن. یا اینکه میان بحث اینه که این بهترین مدلشه که خود من میپسندم، اینه که یه سوال، یه مسئله رو به شما میدن، میگن برو تو خونه 24 ساعت یک روز یک هفته وقت داری اینو حل کن برای ما بفرست. این شما چون که سر صبر بعد اون با این به این وسیله میخوان توی اون سواله همه چیزایی که لازمه شما رو بسنجن توش هست، از الگوریتم، از کد نویسی، تمیز کد نویسیته، از اینکه چه جوری تکنولوژی های مختلف رو به کار بردی. بله میدونن، رفتی تو گوگل خیلیاشو سرچ کردی، واقعا تو روز برنامه‌نویسی هم که فردا استخدام میشی همین کارو میخوای کنی. این خیلی بهترین روشیه که شما اگه یه همچین چیزی گیرت اومد خوش شانسی. بعضی وقتا همونو میگن بیار آن سایت، حالا همین در مورد اون کدت صحبت کنیم، یا نه میگن بیا آن سایت در مورد یه سوال الگوریتمی با هم مصاحبه میکنن. بعضی وقتا هم هستش که یه آنلاین تستی میدن که این سومیش از همه بدتره، یه تایمر داره میچرخه، شما باید یه سایت 4 تا سوال، 5 تا سوال، 10 تا سوال الگوریتمی رو حل کنی. این من خودم به شخصه همیشه استرس میگم، اون زمان داره میگذره چیز میکنه اینا. ولی اینم راه حل تمام اینا یه چیزه، لید کد. اینو دوستان دیگه هم گفته بودن قبلا، هم تو همین گروه هم گفته بودیم، leadcode.com. شما برین عضو بشین، شروع کنین، از مرحله آسونه شروع میکنی. روزی باید هم این کاری نیستش که چیز باشه، روزی 3 ساعت باید قشنگ وقت بذاری، 4 ساعت وقت بذارین، از مرحله آسون، بعد متوسط، بعد سخت، تمام زبون ها، همون حالتی که آقا بابک گفتن، وقتی شما میرید دراپ داون داره، زبون سی شارپ، پایتون، نمیدونم جاوا، زبونی که شما آسون تره برات، اصلا زبون مهم نیست، به قول ایشون انگلیسی اصلا، شما مهم اون الگوریتم رو بتونی پیاده کنی، و اونو که پیاده کنی میتونین مغزتون ورزی میشه. بعد از یه مدت دیگه میبینی آها این سواله، آها این از هش تیبل حل میشه، آها این دیگه چیز قشنگ، این میدونم که به باینری سرچه قشنگ، دیگه بعد از این مدت دیگه دستت میاد سوالو که نگاه میکنی قشنگ میتونی جواب رو انجام بدی. و به این وسیله شما دیگه اگر واقعا لید کد رو برین، این لید کد تایر مجانیش جوابتون رو میده، یک ماه آخر تایر پولیش هم که بگیرین واقعا دیگه آماده مصاحبه برای فیسبوک و آمازون و گوگل باشین دیگه. نه این شرکت ها که دیگه واقعا تایر آسون و دیگه ماکسیموم متوسطش واقعا کافیه برای تمام شرکت های توی کانادا و حتی شرکت های آمریکایی، تایر بیسیک، تایر ایزی و مدیومش واقعا کافیه، جواب شما رو میده که اگه بلد باشین میتونین توی حتما توی مصاحبه های تکنیکال قبول میشین.